استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
حکومت افغانستان و طالبان تایید میکنند که شماره از زندانیان طالب از میان 400 زندانی این گروه از زندان پلچرخی در کابل آزاد شدند. و اتحادیه اروپا در پاسخ به آنچه سرکوب بی‌رحمانه اعتراض‌ها در بلاروس خوانده، فشارها بر الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور این کشور را افزایش داده است. سلام، به برنامه یک پس از چاشت از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین خبرها با جاوید نعیمی.
سرخط ها مقام های افغان و طالبان تایید می کنند که 80 زندانی طالبان از زندان پلچرخی رها شدند. ماموریت سازمان ملل متحد ویدیوهای بدرفتاری با طالبان را که به نیروهای افغان نسبت داده می شود تکان دهنده می داند. و نماینده ویژه امریکا برای سربیا و کازوو می گوید رهبران دو کشور توافق کردند تا ماه آینده در قصر سفید ببینند. مشروع خبرها. مقام های افغان و طالبان تایید میکنند که 80 زندانی طالبان از زندان پلچرخی رها شدند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی صبح امروز به رادیو آزادی گفت این زندانیان شامل 400 تن میشوند که لوی جرگه مشورتی صلح رهایی آنها را تایید کرد و سپس فرمان رهاییشان از سوی رئیس جمهور اشرف غنی امضا شد. در اعلامیه شورای امنیت هم که امروز نشر شد آمده است، زندانیان رها شده سوگند یاد کردند که زندگی صلح‌آمیز را آغاز می کنند و دوباره به میدانهای جنگ بر نمی گردند. جزئیات در این مورد تا لحظات دیگر. یونما یعنی ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید ویدیوهای بدرفتاری با طالبان که در بسیاری از رسانه ها نشر شد و به نیروهای افغان نسبت داده می شود تکان دهنده است. یونما در توییتر نوشته که وزارت دفاع افغانستان از آغاز تحقیق در این مورد خبر داده و انتظار دارد تحقیقات در فرصت زود و به صورت آزاد انجام شود. ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان تاکید می کند که اگر اتهام ها به اثبات برسند مرتکبین آن باید شناسایی شوند و با آنها برخورد جدی صورت گیرد. وزارت دفاع افغانستان دیروز اعلام کرد که از طریق شبکه‌های اجتماعی در مورد آنچه اعانت به اجساد از سوی نیروهای امنیتی دانسته شده آگاه شد. به گفته این وزارت قضیه را به گونه جدی بررسی می‌کنند و اگر ثابت شود که چنین کار از سوی مسئولین اردوی ملی صورت گرفته با آنها بر اساس قوانین افغانستان برخورد جدی خواهد شد. گروه طالبان هم در مورد آنچه اعانت به اجساد افراد این گروه از سوی اردوی افغانستان استان میداند اعتراض جدی کرده است. مقام های امنیتی اوروزگان طالبان را متهم می کنند که دو دختر خردسال را در شهر ترینکوت مرکز این ولایت کشتند. شفیق الله سهار قماندان امنی اوروزگان بر رادیو آزادی گفت که این کودکان شام گذشته در منطقه خانقاه این شهر هدف حمله طالبان قرار گرفتند.
اما شما بادام طولولو تطلیو چه؟
این کودکان برای جمع‌آوری بادام رفته بودند. بر آنها حمله شد. آنها به زنان، کودکان یا خرد و بزرگ رحم
نمی‌کنند.
با گفته قماندان امنیه ولایت اوروزگان دو دختر کشته شده یکی 7 ساله و دیگرش 9 ساله بودند. طالبان تا حالا در این مورد چیزی نگفتند. مقام های ولایت بدخشان تایید می کنند که یک فرمانده پلیس محلی همراه با 5 محافظش در ولسوالی یمگان با گروه طالبان پیوسته. سناهلا روحانی سخنگوی پلیس بدخشان در پیامی که امروز بر رسانه ها فرستاده در مورد قماندان جزئیات داده است.
قماندان مومین یکی از پلیس های محلی ولسوالی یمگان بوده که این شخص به اساس روابطی که با طالبان داشته این شخص بندی بود و روز عید از بند رها شده و دوباره با 5 نفر از همراهانش رفته روزی گذشته با جمعی از مخالفین مسئله دولت پیوسته.
طالبان دیروز با پخش خبرنامه از پیوستن 5 پلیس محلی با این گروه در بدخشان خبر داده بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییترش نامها و عکس‌های این 5 تن را هم نشر کرده. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. سازمان صحی جهان از مردم خواسته تا از انتقال ویروس کرونا از طریق مواد غذایی هراس نداشته باشند. این اعلام پس از آن صورت میگیرد که آزمایش کننده های چینایی آثار این ویروس را در مواد غذایی و بسته‌بندی وارد شده از امریکای لاتین پیدا کردند. اما مایک راین، رئیس برنامه های اضطراری سازمان صحی جهان، شام پنجشنبه در ژنو گفت مردم نباید از مواد غذایی بسته‌بندی آن مواد غذایی پروسس شده و یا غذاهای سفارشی ترس داشته باشند. به گفته آقای راین، هیچ سند معتبر وجود ندارد که ثابت شود مواد غذایی در انتقال ویروس کرونا نقش داشته است. سازمان صحی جهان هنگام در این مورد سخن میگوید که بر اساس آمار پانتون جانز هاپکینز، شمار تلفات بیماری کووید 19 اکنون از مرز 750 هزار تن در جهان گذشته است. نزدیک به 21 میلیون تن دیگر به این ویروس مبتلا شدند. و نماینده ویژه امریکا برای سربیا و کوزوو میگوید رهبران دو کشور توافق کردند تا ماه آینده در قصر سفید دیدار کنند. قرار بود این دیدار در ماه جون انجام شود، اما ادعاها علیه هاشم تاچی، رئیس جمهور کوزوو که او را به ارتکاب جرایم ضد بشریت متهم میکرد، مانع دیدار دو ماه پیش شد. اکنون ریچارد گرینل، نماینده قصر سفید برای سربیا و کوزوو، تایید کرده که عبدالله هوتی، صدر اعظم کوزوو، در 2 سپتامبر با الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور سربیا، در واشنگتن خواهد دید. کوزوو در سال 2008 میلادی از سربیا جدا شد و از سوی کشورهای زیاده با شمول ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شد، اما سربیا و روسیه استقلال کوزوو را به رسمیت نشناختند. پایان خبرها.
اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. ساعت 1:07 پس از 6 به وقت کابل است. در کمتر از یک ساعت درباره این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. حکومت افغانستان و طالبان تایید میکنند که شماری از زندانیان طالب از میان 400 زندانی این گروه از زندان پلچرخی در کابل آزاد شدند.
80 نفر دیروز رها شدند.
مسئولان در شرکت سهامی زنان ولسوالی زنجان ولایت هرات میگویند که درآمد 800 زن در این ولسوالی وابسته به تولید و بافت ابریشم است. در این باره هم گزارش داریم. در مسائل بین المللی میشنوید که اتحادیه اروپا در پاسخ به آنچه سرکوب بی‌رحمانه اعتراض ها در بلاروس خوانده، فشارها بر الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری آن کشور را افزایش داده. در نیمه دوم ساعت بحث داریم در باره گفتگوهای صلح افغانستان.
به اون قسم یک صلح دائمی متاسفانه که رسیدن کار آسان نیست، بازم به موطور یک شکل خواب و خیال خواهد ماند.
موضوع طالبان بسیار مبهم است. طالبان برای هر چیز یک پسوند اسلامی وارد میکند و اسلام را خودشان تفسیر میکند.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو صدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. میپردازیم به گزارش ها. به دنبال فرمان رئیس جمهوری افغانستان مبنی بر رهایی 400 زندانی طالبان، 80 تن از این زندانیان روز گذشته از زندان پلچرخی در کابل رها شدند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که این زندانیان سوگند یاد کردند که به جنگ بر نمیگردند. تا هنوز مشخص نیست که 320 زندانی باقی مانده چی زمان آزاد خواهند شد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر نیز تایید کرده که شماری از زندانیان این گروه دیروز آزاد شدند. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
شام روز گذشته 80 زندانی از جمع 400 زندانی گروه طالبان از زندان‌های دولت افغانستان آزاد شدند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان با پخش یک اعلامیه همچنان از دیگر طرف‌ها خواسته تا مسئولیت‌های خود را ادا کرده اقدامات لازم کنند و وقت را ضایع نکنند. در خبرنامه شورای امنیت ملی گفته شده که طالبان آزاد شده سوگند یاد کردند که با جنگ بر نمی‌گردند و با خانواده‌هایشان یکجا می‌شوند. پیش از این در جریان هفته جاری لوی جرگه مشورتی صلح از رئیس جمهوری خواست تا 400 زندانی باقی مانده طالبان را آزاد کند. رئیس جمهور پیش از این گفته بود که او صلاحیت رهایی زندانیان را ندارد و به همین دلیل لوی جرگه را فراخوانده است. بعد دنبال این فیصله لوی جرگه، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان 3 روز پیش طی یک فرمان 400 زندانی طالبان را از مجازات عفو کرد. حالا پرسش اینجاست که 320 زندانی باقی مانده این گروه چه زمانی آزاد خواهند شد؟ جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در این باره به رادیو آزادی میگوید:
بله آقای پارسا.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز رهایی برخی زندانیان خود را تایید کرد، اما نگفته که شام دیروز چه شمار زندانیان این گروه از بند حکومت افغانستان آزاد شدند. این در حال است که پیش از این طالبان گفته بودند که روند رهایی زندانیان این گروه با تهدید جدی روبرو است. اما یک منبع امنیتی به خبرنگار رادیو آزادی شام دیروز که به نزدیکی زندان پلچرخی در کابل رفته میگوید زندانیان گروه طالبان که از این زندان آزاد شدند تحت تدابیر شدید امنیتی و با موترهای ضد گلوله به بیرون از زندان انتقال داده شدند. بر اساس توافقنامه 29 فوریه میان طالبان و آمریکا باید طالبان 1000 زندانی حکومت افغانستان را آزاد می‌کردند و حکومت نیز 5000 زندانی طالبان را از بند آزاد کنند. طالبان پیش از این گفته که این گروه 1000 زندانی حکومت را آزاد کرده، اما حکومت اعلام کرده که پیش از این 4600 زندانی طالبان آزاد شدند. انتظار می رود که با تکمیل شدن روند رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان که 80 تنشان دیروز آزاد شدند، گفتگوهای صلح بین‌الافغانی در دوحه آغاز شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که شورای امنیت ملی افغانستان تایید کرده که 80 زندانی طالبان از میان 400 زندانی این گروه دیروز از زندان پل چرخی در کابل آزاد شدند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر هم تایید کرده که شماری از زندانیان طالبان دیروز آزاد شدند. شاهین اما نگفته که مشخصاً به چی تعداد از زندانیان این گروه آزاد شدند. انتظار می رود پس از رهایی 400 تمامی 400 زندانی گروه طالبان مذاکرات بین افغانان در دوحه در قطر برگزار شود. در همین حال رئیس جمهور افغانستان با اشاره به تصمیم برای رهایی 400 زندانی طالبان گفته که قیمت گزاف به خاطر برقراری صلح پرداخته شده است. با اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی در این باره در نشست که به طور مجازی از سوی شورای روابط خارجی ایالات متحده آمریکا دیروز برگزار شده بود صحبت کرده است. آقای غنی در ادامه گفته که لوی جرگه مشورتی صلح برای دولت و هیئت مذاکره کننده خط مش و حدود را مشخص کرد که روی چی چارچوب سیاسی با طالبان بحث شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرهای مهم را داریم و در نیمه دوم ساعت بحثی داریم در باره گفتگوهای صلح افغانستان. حالا ساعت 1:14 پس از چاشت به وقت افغانستان است. اتحادیه اروپا در پاسخ به آنچه سرکوب بی‌رحمانه اعتراض‌ها در بلاروس خوانده، فشارها بر الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور آن کشور را افزایش داده است. بلاروسی‌ها در اعتراض به نتیجه انتخابات 9 مای آگست به سرک‌ها برآمدند و با برنده اعلام شدن الکساندر لوکاشنکو مخالفت کردند. به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر، پلیس با معترضان خشونت کرده. اتحادیه اروپا گفته است این انتخابات نه منصفانه بوده و نه آزاد. فشرده یک گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از ژکفر احمدی بشنوید.
جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار پایان یافتن سرکوب شدید اعتراضها در بلاروس شده و گفته است حقوق بشر و دموکراسی احترام شود. او دیروز در یک بلاگ نوشت تغییر سیاسی بنیادی پیشرد برای گسترش بیشتر روابط میان اتحادیه اروپا و بلاروس است. بورل این سخنان را پیش از ملاقات فوق‌العاده امروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفته است. او خواستار برگزاری این ملاقات در بروکسل پایتخت بلژیم شده. پیش از آغاز نشست دیپلمات‌های ارشد اروپایی، مقام‌های بلاروس اوایل امروز رهایی صدها زندانی را آغاز کردند. بسیاری از افراد آزاد شده از شرایط وحشتناک به شمول لاتوکوب و دیگر بدرفتاری‌ها در بازداشتگاه‌های بلاروس سخن زدند. سازمان عفو بین‌الملل گفته است این افراد از شکنجه گسترده و تهدید تجاوز قصه کردند. از زمان آغاز اعتراضات در نهم ماه آگست دست کم 2 معترض جان دادند و حدود 6700 تن بازداشت شدند. اعتراضها با برنده اعلام شدن الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس در انتخابات اوج گرفت. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس روز دوشنبه اعلام کرد که لوکاشنکا 80% آرا را کسب کرده و رقیب عمدهش در انتخابات نهم ماه آگست سویتلانا تیخانوفسکایا کمتر از 10% آرا را به دست آورده. تیخانوفسکایا نتیجه انتخابات را رد کرد و مجبور شد بلاروس را به قصد لیتوانیا ترک کند. مخالفان سیاسی میگویند در رأی‌گیری تقلب شده تا حاکمیت 26 ساله لوکاشنکا ادامه یابد. هایکو ماس، وزیر خارجه جرمنی دیروز گفت اتحادیه اروپا باید فشار بر بگفته و حاکم در منسک را افزایش دهد. او که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را دارد، افزود بحث‌های جدی در مورد وضع تحریم‌ها بر بلاروس در سطح اتحادیه وجود دارد. رهبران استونیا، لاتویا، لیتوانیا و پولند با صدور اعلامیه مشترک گفتند برای جورآمد مسالمت آمیز در پیوند به بحران در بلاروس آماده میانجیگری هستند.
Israel has many friends and allies.
Human rights, but when they're mistaken.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. حالا بیایید بشنویم که روزنامه ها و نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند. شماری از این روزنامه ها و نشریه ها را مقیم نایب مرور کرده.
مجله تایم مقاله را درباره رهایی زندانیان طالبان به نشر رسانده است. در مقاله به نقل از برخی منابع آمده که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ برای گفتگوهای صلح با طالبان درباره آزادی حاجی بشیر نورزی، قاچاقبر مشهور مواد مخدر، غور میکند. در این مقاله میخوانیم که بشیر نورزی چگونه در تابستان سال 2005 میلادی به نیویورک رفت و در آنجا چگونه به خاطر ارتباط با قاچاق مواد مخدر جهانی بازداشت شد. قاچاق مواد مخدر سالها ماشین جنگی طالبان را تمویل کرده است. مجله میگوید بشیر نورزی به هدف معامله با مقامهای آمریکایی که ظاهراً تلاش میکردند با طالبان مصالحه کنند به نیویورک رفته بود و یا حداقل خود او چنین فکر میکرد. اما به گفته مجله تایم این یک دام برای گرفتاری او بود. بشیر نورزی پس از بازداشت محاکمه شد و به حبس ابد محکوم گردید. نویسنده مقاله چاپ شده در مجله تایم می نویسد اکنون اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره لاهی نورزی غور می کند. مجله در ادامه این مقاله به گفتگوی ماه جولای مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر اشاره کرده و به نقل از وبسایت انگلیسی زبان گندهارای رادیو آزادی می نویسد که در این گفتگوهای آنلاین ملا برادر خواهان رهایی زندانیان طالبان شده. مجله تایم به نقل از یک مقام امریکایی و یک مقام ارشد غربی که از هر دوی آنها نام گرفته نشده گفته که زلمه خلیزاد به طور پنهانی آزادی حاجی بشیر را سفارش کرده. نویسنده می گوید اگر چنین شود یک قاچاقبر بین المللی مواد مخدر از زندان رها خواهد شد. مجله تایم در این مقاله خود از فشارهای اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ بر حکومت افغانستان در ارتباط به رهایی زندانیان طالبان و همچنان از نگرانی های استرالیا و برخی کشورهای اروپایی یاد کرده. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مقاله را درباره زندگی، کار و مرگ سلیمان لایق، شاعر مشهور افغان به نشر رسانده است. با گفته نیویورک تایمز سلیمان لایق مارکسیست انقلابی که در دوره حاکمیت کمونیستان در افغانستان وزیر بود. روزنامه می افزاید که او در 10 سال اخیر عمر خود اشعار حماسی طولانی درباره جنگجویان اسلامگرا سرود و نوشت. نیویورک تایمز نظر نزدیکان سلیمان لایق را درباره اشعار حماسی نیمه تمام او گرفته و جزئیاتی را درباره فرازنشی به زندگی سیاسی و فرهنگی او جمع‌آوری کرده. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز سلیمان لایق به خاطر زخم‌هایی که در نتیجه انفجاری که در ماه سپتامبر سال گذشته در کابل برداشته بود درگذشت. او به خاطر این زخم‌ها در کابل، دهلی جدید و برلین تحت تداوی قرار داشت.
یک و 21 دقیقه پس از 6 به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. رادیو زودی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. حالا گزارش داریم در مورد زنانی که در بخش تولید و بافت ابریشم در ولایت هرات سرگرم هستند. به گفته مسئولان این زنان به طور اوسط ماهانه 5000 افغانی درآمد دارند. بیشتر در گزارش شاپور صابر بشنوید.
فاطمه نورزان در ولسوالی زندجان ولایت هرات پشت دستگاه چوبی ابریشم بافی در حال بافندگی دستمال ابریشمی است. این زن علاوه بر تولید ابریشم قادر به تولید پارچه‌های ابریشمی شده. فاطمه توانسته که بیشتر مخارج خانواده خود را تامین کند.
این مدت 4 سال میشه که این بافی ابریشم من کار میکنم. یک تاثیر خوب داشته جلو که بود تفلام مکتب نداشتم پول کتاب چه قلم اینا که با مکتب برم. حالا ما اونه 6000 مثلا هم از همین شالا ابریشمی به دست میارم میتونم تفلاق و مکتب ببرم به خوب بره کنم. به خونه مصرف خونه میتونم اجرا کنم. امیدوارم که کار ما رشد کنه بیشتر پیشرفت کنه که ما بتونم بیشتر کار کنم بیشتر عایدات به دست بیارم.
سالانه در حدود 10000 کیلوگرم پیله ابریشم در ولسوالی زندجان تولید می شود و این ولسوالی 90% پیله ابریشم را در سطح ولایت هرات به نخ ابریشم تولید می کند. در گذشته ها تنها زنان به پرورش کرم ابریشم مشغول بودند، اما از بافندگی خبری نبود. زهرا قربانی 40 سال دارد. او تولید ابریشم را از پدر و مادرش به ارث برده. حالا خوشحال است که کار با دستگاه ابریشم بافی را یاد گرفته.
از وقت خورتکی که ما بودیم پدر مادرام همی که پلر تولید میکرد همی کرم ابریشم پرورش میدادم نف اینا رو تاجر میبرده چون خود اینا نمیتونستم همی کرم ابریشم رو به نخت تبدیل کنم بار او دستگاه و ایتو چیزهایی نبوده. حال خوبه که خود ما میتونیم از 2014 که خود ما یاد گرفتیم میتونیم هم کرم پلر به ابریشم تبدیل کنیم باز ابریشم رو به رنگامیزی کنیم.
ابریشمکاران همه ساله در فصل بهار جعبه‌هایی برای رشد کرم ابریشم از کشورهای ایران و چین می‌خرند و قیمت هر جعبه 1500 افغانی است. کرم پله از برگ توت تغذیه می‌کند. پس از آن که بزرگ شد زیر نور شدید آفتاب و یا انداختن پارچه‌ها روی آن کرم از بین می‌رود تا از پله ابریشم تولید شود. اما برخی نگرانند مثل عبدالله 40 ساله.
25 سال میشه که من کار ابریشم رو میکنم که از پدرم میراث مونده
جلو کاروار خوب بود، حالا کاروار کم شده. جلو در همه ولسوالی 500 دستگاه کار میکرد، حالا تنها یک دستگاهیه که همین دستگاه منه که کار میکنم. یه هم سال تمام نیه، همین سال 3 ماه 2 ماه 4 ماه همین تو کار میکنیم و خلاص دیگه تعطیله. شاید اگر همین تو پیش بره این دستگاه هم تعطیل شه، اصلا نام و نشان همین کسب از بین بره.
زنان در ولسوالی زندجان هرات مانند شرکت سامی 750 نفری در تولیدات صنایع دستی به ویژه ابریشم کار میکنند. مریم شیخ مسئول این انجمن است. او تلاش میکند که با بازاریابی برای محصولات زنان ابریشم باف زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند.
بیشتر خانم‌های ولسوالی زندجان در بخش پلوری و ابریشمکاری فعالیت زیاد دارند. بعد و دوست داریم که از این رکود نجات یافتیم و از دولت هم خواهشمندیم که تا در بخش بازاریابی ما حمایت کنند، که تا بازارهای داخلی و خارجی داشته باشیم، که تا این که قدر ابریشم خالص رنگ طبیعی مردم ما هم بفهمه و از تکای ابریشمی ما خریداری کنه.
زنان ابریشم‌باف میگند که هر پارچه ابریشم‌بافی 1400 افغانی ارزش دارد، اما در بسیاری از مواقع این پارچه‌ها فروش ندارد و دل آنان به برگزاری نمایشگاه‌ها و صادرات به کشورهای خارجی خوش است. زنان ابریشم‌باف هشدار میدند که هر نوع بی‌پروایی در راستای حمایت از آنان باعث فراموشی این حرفه در هرات خواهد شد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
حضور زنان روستانشین در فعالیت‌های کشاورزی در ولایت پروان چشمگیر است. زنان در بسیاری از روستاها در کارهای شاقه دهقانی سرگرم هستند. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در پروان گزارش می‌دهد.
مالداری هد، مال یک مسلمان گرفتم، کلان کدم، فروختم، مشکل خدا راحت کدم. از این میرقم، از این دیقانی دیگه میچرم، نبوموری نزنده باشه.
نازی 48 ساله در قریه تتمدره ولایت پروان زندگی میکند. کار روزانه اش دیقانی است و از همین طریق خانواده 9 نفریش را اعاشه میکند. او به این باور است که با آنکه کارهای کشاورزی در روستاها کار شاقه و بیشتر مردانه است، اما حالا این کار طاقت فرسا برایش عادی شده است.
از فایت کردن شاورم ای سال میشه. اولادای من خورده ریزه بودم. اینال شاورم اکمار مجبور شدم دیگه ایم دیقانی کدم. به یک حساب خیشاوه کدم. دازکاله کدم. یک ذره بانیارومی میکاریم. یک ذره کمک پیاس میکاریم. اینی میره دیگه. نه دیگه با مصرف خود مایل میچلانیم. فروشی مروشی نیسته. کم است. مال داری ما دیگه یک تا مال از دیورایم گرفتیم اون مور امسال. دیگه از پیش ما نداشتم. که او هم داده که گو آوز بود. میگه که بگی شیر ماز شد. میرم سال ما گرفتیم مثل نیمگیواری از خود ما نیست. مصرفشان دیگه بینیمی شیر بفروشی یا ماز بفروشی این میره تیالانده میرم دیگه. چیزی دست فرق سرم خودم میارم که دره کنم دست سرم میارم.
در مناطق دوردست و کوهستانی ولایت پروان نقش زنان در کارهای دهقانی و زراعتی بیشتر است. قاطیه 24 ساله دختر خانم نازی که در همین قریه خودش ازدواج کرده است نیز میگوید در طول روز به کاروبار زراعتی مشغول است.
صبح میریم مثلا پیاز خشاوه میکنیم، رومی را خشاوه میکنیم، تا دیگر میباشیم، با دیگر میاییم، کامیاریم، گو داریم، گوسپند داریم، بز داریم، باز بگوا در سر ما گرفته میاییم. در مسئله خانه مثلا کارخانه از بار است، کل این مشکلات خانه را دیگه چی کنیم؟ می خود ما میریم میچینیم، مثلا در پلمان ها میباشه درو میکنیم، با رو در سر ما میگیریم میاییم، بابا اون گو میپرتیم، باز اون گو شیر میگیریم. مشکل از دیگه چطور کنیم؟
بیشتر ساحات ولایت های شمال کابل کوهستانی و دوردستند که باشندگان آن زراعت پیشند که نقش زنان در فعالیت های کشاورزی چشمگیر است. شاجان یزدان پرست رئیس امور زنان ولایت پروان در صحبت به رادیو آزادی گفت زنان روستانشین و زراعت پیشان نیاز به حمایت دارند.
تقریبا 70% زنان ولایت پروان مصروف زراعت و مالداری هستند. ما همیشه حس ولسوالی ها و از قرا و قصبه ها دیدن کردیم، برنامه داشتیم همراهشان. اکثرا در مرکز قدر مشکلات وجود نداره، اما در ولسوالی ها مثلا در ولسوالی سالنگ، در ولسوالی کوی صوفی و بعضی ولسوالی هایی که در اونجا مشکلات راه های سهل عبور وجود داره، اینی خانما در ساحات بلند کوه ها زندگی میکنن، در اونجا اینی دسترسی به مرکز قدر ندارن، که این تعداد خانم‌ها را ما کوشش میکنیم که حمایت کنیم.
وضعیت زندگی زنان دهقان در مناطق دوردست و کوهستانی در مقایسه با زنان شهرنشین با مشکلات مختلف همراه است. شماری از آگاهان امور اجتماعی به این باورند که در جریان دو دهه گذشته توجه دولت و کمک‌های مؤسسات مختلف بیشتر به زنان شهرنشین بوده و زنان دهقان و روستانشین از این توجهات هنوز محرومند.
خان محمد اسلامیار از ولسوالی نادلی هلمند در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که حکومت افغانستان و طالبان نخست ماشین جنگ را توقف دهند و سپس گفتگوهای صلح را آغاز کنند. تازه خان سمسور از ننگرهار نوشته است که از رهایی زندانیان طالبان استقبال می کند و طالبان هم باید تعهدشان را عملی کنند. و اجمل مسعود زی از پکتیا نوشته است که حکومت به وضعیت جوانان باید توجه لازم کند. آیست آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. تا دقایق دیگر بحث داریم در باره گفتگوهای صلح افغانستان. یک و نیم پس از چاشت به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم با جاوید نعیمی.
مقام های افغان و طالبان تایید می کنند که 80 زندانی طالبان از زندان پلچرخی رها شدند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان صبح امروز بر رادیو آزادی گفت این زندانیان شامل 400 تن می شوند که لوی جرگه مشورتی صلح رهایی آنها را تایید کرد و سپس فرمان رهایی آنها از سوی رئیس جمهور اشرف غنی امضا شد. یونما ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید ویدیوهای بدرفتاری با طالبان که به نیروهای افغان نسبت داده می شود تکان دهنده است. یونما در توییتر نوشته که وزارت دفاع افغانستان از آغاز تحقیق در این مورد خبر داده و انتظار دارند تحقیقات در فرصت زود و آزادانه انجام شود. مقام های امنیتی و روزگان طالبان را متهم می کنند که دو دختر خردسال را در شهر تیرینکوت مرکز این ولایت کشتند. شفیق الله سهار قماندان امنی اروزگان بر رادیو آزادی گفت که این کودکان شام گذشته در منطقه خانقاه هنگامی که مشغول جمع‌آوری بادام بودند هدف حمله قرار گرفتند. مقام های ولایت بدخشان تایید می کنند که یک فرمانده پلیس محلی امرا با 5 محافظش در ولسوالی یمگان با گروه طالبان پیوسته. نماینده ویژه امریکا برای سربیا و کوزوو می گوید رهبران دو کشور توافق کردند تا در 2 سپتامبر در قصر سفید دیدار کنند. و سازمان صحی جهان از شهروندان کشورهای مختلف خواسته تا از انتقال ویروس کرونا از طریق مواد غذایی ترس نداشته باشند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
از ولسوالی غوریان ولایت هرات به تماس شدم. خواستم راجع به این مسائل کشت زعفران که تا یک ماه یک و نیم ماه دیگه انشاءالله پس فرس به برداشت شروع میشه. خواستم بگم امروز ما به شهر هرات 1 کیلو زعفران بردم، قیمتش 28,000 افغان. امیر به گوش مسئولین بالاروسا رسان برسانید بگویم و گوش رئیس جمهور برسانه. من فکر میکنستم رئیس جمهور خبر نداره از اینجا. 4 سال پیش زعفران کاشتیم، 4 کیلو زعفران قیمتش بوده 1400 افغانی که ما خریداری کردیم که عبارت از من هرات باشه 4 کیلو. امروز 4 کیلو زعفران از ما به 50 افغانی میخرن به بازار. شما میتونید جستجو کنید که نمی گپ چی رقم است. و در هرات هم کسایی میخرن که عضو انجمن زعفرانکاران هستند و اتحادیه زعفرانکاران هستند. اینا هیچ وقت نمیخوان که بازار بالا باشه، قیمت به دست خودشان است. خریداران بزرگ اینا هستند. امیر مهربانی کنن به خدا، بیچاره شده مردم. واقعا در باور امیر مهربانی کنن به گوش مسئولین را به بالا برسانند. مردم بیچاره شدن. 1 کیلو زعفران با کود و آبیاری و جمع‌آوری و پاک کردن از تقریبا 22-23,000 افغانی بالای ما تمام میشه.
من یک معلم متقاعد هستم. آمدم به خاطر گرفتن تذکره الکترونیکی در منزل 5 برو، در منزل 3 برو، در منزل 2 برو. غیر از اینکه سرگردانی در نظام کامپیوتری زیاد کرد. پی دولت بگویم که یک ذره به حالت، به خدا رحم کنه، به حالت ملت بیچاره رحم کنه. ما ولایت لغمان دیگه آمدیم، بعضم تذکره را خلاص میشن دیگه. دار و سفتیه این نظام است، این سیستم حکومتداری است گفتن در کمپیوتر کار آسان میشه و کار است میرزا فلانی که مشکل تر شد. صدای مرا به دوش از این مسئولین غیر مسئول که هیچ نوع مسئولیت در مقابل ملت احساس نمیکنه برسن، خدا شما را خیر بده.
پیام شما نظر شماست.
یک و 34 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو سودی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.1 FM میشنوید. از همراهی تان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حالا هم بحث هفته پخش می شود.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار مخیلی.
بحث این هفته. شنونده های عزیز سلام، به بحث امروز ما خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما در این برنامه هستم. معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان میگوید دستاوردهای چندین سال گذشته باید در مذاکرات صلح حفظ شود. آقای استانکزی میگوید مردم افغانستان نظام جمهوری را پذیرفتند و این نظام باید پایدار بماند. آیا در مذاکرات صلح دستاوردهای چندین ساله حکومت افغانستان حفظ خواهد شد و آتش بس دائمی در افغانستان برقرار خواهد شد؟ مسئله مورد بحث امروز ماست. در این بحث یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان و علی امیری کارشناس مسائل سیاسی مهمانان ما هستند. مهمان عزیز، به بحث امروز خوش آمدین. احمدزی صاحب، به بحث ما بسیار خوش آمدین. مسئله صلح که همه مردم افغانستان خواهان از اوستن و چشم برای از او هستند، آیا واقعا با توجه به وضعیت کنونی آغاز مذاکرات صلح، آیا واقعا صلح در افغانستان تامین خواهد شد یا خیر؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. متاسفانه صلح را که ما در تلاشش هستیم و خواب شدید میریم، با او صلح رسیدن متاسفانه که یک چیز ناممکن است و در وقت کم با او صلح رسیدن کار آسان نیست. او به این معنی که یافته های انستیتوت صلح افغانستان بارها این موضوع را شریک ساخته با هموطنان، با اراکین دولت، با جامعه جهانی که صلح را که افغانان میخواه او قطع جنگ است، نه یک صلح سیاسی که فقط با گروه طالبا ادامه داره و نتیجه بده او هم یا نه. صلح را که ما میخواهیم اویی است که در یک ولایت افغانستان هم بالاخره جنگ نباشه. شما ببینین فعلا چیزی که جریان داره و هنوز هم به نحوه مارکتینگ و پبلیسیتی برای یک پروژه جدید زیر کار است که گوش و چشم مردم افغانستان با یک گروه نوی عادت و آشنا شوند که تا باز گله پیششان نباشه که این گروه یک بارگ و یک بارگی از کجا شد، که هدف هم از گروه داعش است. جانشین جنگ را که فعلا گروه طالبا پیش میبرند گروه داعش است که همیال در حالت سربازگیری استن، حملات بسیار وخیم را همیشه انجام دادن و انجام میتن. این به این معناست که در تلاش هستند که مردم آشنایی با این گروه پیدا کنند. بالاخره در اون مورد تانوز نه ایالات متحده امریکا و نه هم در مجموع سازمان ملل متحد سرزینی یک مسئله کلانه که بالاخره ماهای بعدی یا بالاخره سال بعدی افغان ها با او مواجه شد، در این زمینه اصلا چیز نشده. دیگر به او قسم یک صلح دائمی متاسفانه که رسیدن کار آسان نیست، بازم به موتور یک شکل خواب خیال خواهد ماند. اما یک مقدار جنگ کم خواهد شد، گروه سیاسی
یعنی خوشبینی ها وجود داره،
حکومت افغانستان یک جا شده و به یک نتیجه خاص رسیدن، اما ماشین جنگ به همون شکل که ادامه داره ادامه خواهد داشت.
تشکر، سلامت باشین. احمد زای صاحب، دوباره به شما برمیگردیم. مهمان دیگه ما علی امیری کارشناس مسائل سیاسی استان. امیری صاحب خوش آمدین به بحث ما.
تشکر، بخیر باشه.
امیری صاحب، آیا در مذاکرات بین الافغانی به دید شما دستاوردهای چندین سال افغانستان حفظ خواهد شد یا خیر، چنانچه که گروه سازمان بین المللی بحران هم گفته که هنوز هم موقف طالبان در رابطه با برخی موضوعات مهم در روند صلح روشن نیست؟ با توجه به این مسائل شما چی فکر میکنین که آیا همین دستاوردهای 18 یا 19 سال گذشته حفظ خواهد شد؟
قابل پیش‌بینی نیست. واقعیتش این است که این دستاوردها در معرض خطر واقع شده و همطور که گروه بین‌المللی بحران هم گفته است، موضوع طالبان بسیار مبهم است. طالبان برای هر چیز یک پسوند اسلامی وارد میکند و اسلام را خودشان تفسیر میکند. امکان دارد که بر اساس تفسیر اونها خروج زنان از منزل، کار، حق تعلیم اینها محدودیت پیدا بکند و بعد به نام اسلام توجیه شود. مشکلات وجود دارد، مشکلات جدی هست. اما نمی شود گفت که حتما مذاکرات حاصل یا فرایند مذاکرات به زوال و نابودی این ارزش ها و دستاورد ها منتهی شود. باید ببینیم که دولت هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان چه موقف را مطرح میکند، چقدر اینها میتواند طالبان را دچار چالش بکند، گفتمان اسلامی طالبان را نقد بکند و اونها را دچار یک نوع چالش دینی و مذهبی بسازد. طالبان از این جهت دچار چالش نشده، فقط یک گفتار خطابی کرده. باید کمی منتظر بمانیم ولی جای نگرانی هست.
تشکر امیری صاحب. احمدزاده صاحب، با گرم شدن همی بحث مذاکرات با طالبان و رهایی 400 زندانی، البته امضای رهایی 400 زندانی از سوی رئیس جمهور، نگرانی ها باز هم در مورد ارزش های دموکراتیک به ویژه حقوق زنان هم افزایش یافته. آیا به دید شما این ارزش ها در امان خاطر ماند یا نه؟ چی پیش شرط های باید در مذاکرات سال گذاشته شود تا همی ارزش ها به خصوص حقوق زنان، حقوق اقلیت ها در افغانستان محفوظ بمانه؟
این موضوعات دو مرحله عمده ای داشت که یک مرحله پشت سر گذاشته شد که متاسفانه در اون مرحله سر این موضوع اصلا بخش از اجندای اصلی مذاکرات که به سرپرستی آقای خلیلزاد در تقریبا ده دوره با گروه طالبان صورت گرفت، متاسفانه که سر این موضوعات اصلا بحث عمده نشده که مرحله اول موضوع بود. او زمان فقط بحث عمده سر از می بود که صلح میان، یعنی تعریف صلح او زمان صلح میان امریکا و گروه طالبان بود، نه موضوع افغانستان. بحث دومی که هنوز زیر کار است و واقعا کار جدی در این مورد به کار است، اویی است که گروهی که از افغانستان به گفتمان بین الافغانی میرن که قرار است برای بار نخست معلومات مایی نشان میده که فردا خواهد رفتن و این فقط به خاطر گفتمان نه، به خاطر این که نشست در کجا برگزار شود و چه قسم پیش بره، سر از این موضوعات لوجستیکی و غیره مسائل دیگه انتخاب جای یا بحث خواهد شد. اما در این گفتمان که چقدر تیم مذاکره کننده این همی موضوعی را که شما یاد کردین چقدر پیششان دارای ارزش است و چقدر یا میتونن لابیگر خوب بر این موضوعات باشد، ای میتونه جایگاهی به این موضوعات داشته باشن. در غیر از او 35 میلیون نفوس افغانستان خواهان تماما این ارزش هاست و نمیخواین این ارزش های 20 ساله را از دست بتن، اما به نمایندگی 35 میلیون نفوس افغانستان که چند تن میرن، متاسفانه که ما این همی موضوع را زیر تحقیق گرفتیم که به زودی یافته های خود با نهادها و رسانه ها شریک خواهد ساختیم که این دوستایی که در این گروه هستن متاسفانه اکثریت مطلقشان فهم کامل از وضعیت افغانستان ندارن، فهم حقوقی ندارن، حتی اکثریتشان خودشان در مسائلی که مسائل موضوعات حقوق بشر، جرایم مختلف، در این موضوعات خودشان دخیل هستند. چه قسم چونین یک تیم میتونه از ارزش های 20 ساله دفاع کرده بتانند در آنجا؟ اما بالاخره باز هم امو کلید این ارزش ها دوباره به می مردم سپرده شده تا بتانند به نحو خوب لابیگری کنند و خواست مردم افغانستان هم از ایشان نمی است که بتانند معضله 40 ساله جنگ افغانستان یک رای خوب حل برش پیدا کنند. یکی خواست از دوستایی که در جرگه مشورتی صلح هم اشتراک داشتن، یک خواست عمدهشان امی بود که وا انتقاد داشتن سر تیم مذاکره کننده که ایجاد شده، اما متاسفانه او خواست از وا در اخیر کدام قطعنامه که پیش از پیش ساخته شده بود و شریک ساخته شد با مردم، در او اصلا کدام از این موضوعات منعکس نشد. این یک چیز جدی و مهمه است چون مردم افغانستان نمیخواهد که دوباره با سرنوشتشان توسط چند تنه که از افغانستان اصلا آگاهی ندارن، از شهرهای بزرگ افغانستان نبر آمدن و یا هم در خارج از کشور زندگی کردن، نمیتونن و ارزش‌های واقعی افغانستان تعریف خوب ازش داشته باشن.
تشکر احمدزاده صاحب. امیری صاحب، گفته میشه که حالا هم مردم نگران آینده خود هستند، با وجود که یک خوشحالی هست، یک مردم یک خوشبینی دارن که مثلا صلح در افغانستان تامین میشه، اما بازم یا یک نگرانی در پیششان وجود داره که باز مبادا جنگ شوه و همچنان سازمان بین‌المللی بحران از طالبان هم خواسته که تا یک موقف سیاسی منسجم پیدا کنه و به مذاکرات صلح آماده شوه. به باور شما دیدی سازمان در رابطه با طالبان چی است و آیا طالبان با یک موقف منسجم به مذاکرات حاضر خواهد شدن یا خیر؟
خب دوست نگرانی همونطور که در گزارش سازمان بین الملل بحران شما اشاره کردید، در مجموع دوست نگرانی پیش مردم افغانستان وجود داره. یکی این که گروه طالبان وارد فرآیند صلح شوه و یک گروه دیگه جنگی جای اونا را بگیره و جنگ تداوم پیدا کنه، در نتیجه با طالبان صلح شوه اما این صلح به قطع جنگ منجر نشوه. یک نگرانی بسیار عمومی و عمده است. نگرانی دوم زوال ارزش ها هست و دستاورد های دو دهه گذشته، و در این مورد هم موضع طالبان مبهم هست و افکار عمومی دچار تشویش هستند در مورد موضع طالبان، که واقعا طالبان با تنوع سیاسی و فرهنگی و جامعه مدنی و ارزش های مدرن چی برخورد و چی معامله خواهد کرد اگر بخش از ساختار خودت در آینده افغانستان شود. موضع نگرانی سوم هم همین عدم انسجام است. واقعا موضع طالبان از لحاظ سیاسی مشخص نیست. امکان از اینکه گروه های افراطی تری حلقات در درون گروه طالبان همچنان بر تب جنگ و خشونت حکومت بسیار بالا هست. مجموع این نگرانی ها وجود داره و الی اکنون که ما صحبت میکنیم این نگرانی ها برطرف نشده است.
احمد زیسب، بعضی نگرانی ها وجود داره که مثلا طالبایی که قبلا هم رها شده در 5000 زندانی و حالا 400 زندانی دیگه قرار است رها شوه، یا خوب جرایم بسیار سنگین متهم بودن، نگرانی ها وجود داره که یا بعضن دوباره به میدان های جنگ برن و نبرد بازم در افغانستان آغاز شوه. چی فکر میکنین که چگونه تضمین باید از طالبا گرفته شوه که اونا بگوین تضمین بدن که نمی افرادشان دوباره به میدان های جنگ با گروه های مخالف مسلح دیگه یک جا نمیشن؟
پیش از این که لویه جرگه مشورتی آغاز شود، ما یک کنفرانس داشتیم که پیشنهادات به حکومت افغانستان و همچنان به جامعه جهانی داشتیم. همین نگرانی ما بود که بالاخره در این وقت بکار است که یک گروه ناظره که بدون از ایالات متحده امریکا باشه، چون ایالات متحده امریکا یک زل عظیم و سلط است که حکومت افغانستان، گروه طالبا و همچنان خود ایالات متحده امریکا طرف قضیه است، به او خاطر یا نمیتونن نظارت ازی کنن. اما پیشنهاد ما به سازمان ملل متحد نمی بود که باید یا نظارت داشته باشن، تضمین هایی گرفته شود از دو جانب وقتی که وعده میکنن به بعض موضوعات و وعده هایی که سپردن در توافقنامه صلح که با ایالات متحده امریکا امضا شده، اگر سرپیچی میشه از این موضوعات و همچنان موضوعاتی که حتی در گفتمان افغانی قرار است بحث شود، از تمام این مسائل به شکل جدی نظارت کنن و هرگاهی که قدم به اصطلاح به دیگر طرف میمانن، هر گروهی که باشه، اگر حکومت افغانستان یا گروه طالبا و یا هم ایالات متحده امریکا، این گروه چهارمی باید فشار وارد کنه از طرف موضوع کشور با مشوره با کشورهای منطقه و جهان. اما تا هنوز که چنین یک گروهی وجود نداره و به نحو قانون و قاعده در این مورد وجود نداره که هر کس هر چیز کس و بالاخره ای را باز هم کس تضمین کرده نمیتونه که آیا همی 400 تر هم که از زندان رها شده دوباره به صفوف جنگ خود رفتن و یا نه به خانه خود خود نشستن. گفته ها روی کاغذ یک بحث است، اما این که تا کدام اندازه ما خود متعهد میدانیم به موعده ای که کردیم، تا کدام اندازه او را عملی میکنیم، یک بحث جداگانه است. و متاسفانه وقتی که ما بحث از گروه های جنگی میکنیم، در اوج قاعده و قانون و قدر پذیرفته نمیشه و همیشه زیر پا میشه. به اون خاطر یک گروه باید باشه که موضوعات زیر فشار و زیر نظارت بگیره تا نمانه چیزی که وعده شده خلاف از او ما عمل کنیم.
و احمد زیسب، چون تصمیم رهایی 400 زندانی را لوی جرگه مشورتی سال در افغانستان گرفت، اگر طالبا همی 400 زندانی دوباره به میدان جنگ برند، شما چی فکر میکنین که مسئولیت از این بردوش کی خواهد بود؟ حکومت افغانستان، طالبا و یا کی خواهد بود؟
که این مسئولیت برمیخورد از حتی به زمانی که گفتگوها بین آقای خلیلزاد و گروه طالبان صورت میگرفت. این یک موضوع بسیار عمده بر افغانستان بود. اصل آجندای نمی موضوعات بود، اما تا آخر این موضوع را که بالاخره توافقنامه با امضا میرسه، تا آخر روز هیچ کس نمیدانه که ما مثلا اگر 5000 زندانی در رها میکنیم یا کی ها هستند. در قدم دوم دو بار گروه تکنیکی طالبا و حکومت افغانستان با هم نشستهایی داشتند در روی همین موارد بحث کنند. تا او زمان هم این موضوعات اصلا قابل بحث نبود. من نمیدانم که این گروه ها این همین دو تیم بالای کدام موضوعات مهمی بودند که کار کردند و بالاخره نتیجه هم شد که چندین بار سرنام زندانیان جنجال بود که کیها باید رها شه و کیها نشه. مشکل نمیست که این دوستای ما کارخانگی خود به مسرعت احسنش انجام ندادن. بالاخره این مشکل و این بار ملامتی برمیخوره بر سه جانب، هم به ایالات متحده آمریکا، هم به گروه طالبا و هم به حکومت افغانستان. پیش مردم افغانستان، حکومت افغانستان زیادتر ملامت به خاطر هستند که حکومت افغانستان متاسفانه همی جرگه مشورتی هم که خواست، همی جرگه فرمایشی را، این کسایی بودند که یک تعداد مردم خیلی خوب هم دوین بود، اما یک تعدادش مردم فرمایشی بود که فقط بر روابط سیاسی، روابط خویشاوندی و چی و چی خواسته شده بودند. و کی میتونن که همه قدر استدلال کرده بتونن و بخواین از حقوق دفاع کنن؟ یک دو دوسته که حداقل صدای خود بلند کردن، شما دیدین که چی برخورد علیهشان شد. وقتی که در جرگه مردم خواسته میشه، ساختار جرگه و قوانین جرگه ای است که شما برای مردم به اصطلاح اعتماد کنین و احترام بگذارین، اما در این جهه فقط یک اجندای پیش از پیش آماده شده بود، با وجودی که از ما همکارای ما اشتراک داشتن از این صلح افغانستان، صرف به خاطر اینکه ما نظارت کنیم چی جریان داره. فقط دو موضوع داده شده بود به دوستای ما که در جرگه بودن، یا کشت خون و یا هم باید رای مثبت بدن برای های زندانیان. اوج اصلا چانس و ای داده نشده که استدلال کنن، بحث کنن، و او خاطر مردم افغانستان به این ملامت نیستن. نه مردم که در جرگه اشتراک کرده بودن. برمیخورم موضوع به خود حکومت و همچنان ایالات متحده آمریکا و در بخش سوم به خود گروه طالبان.
سلامت باشین احمد صاحب. امیری صاحب، بازم برمیگردیم به مسئله تضمین و مسئله ارزش‌ها یا دستاوردهای یمی 18 یا دو دهه گذشته. در صورت شامل شدن احتمالی طالبان در ساختار سیاسی، یعنی چی گونه تضمین باید از یا گرفته شود یا گفته شود که یا تضمین بتن کمی دستاوردهای دو دهه اخیر حفظ خواهد شد و مردم آرام خواهد بودن؟
خب این چیزی است که باید در مذاکرات مشخص شود. تا جایی که ما از موضع گروه طالبان میبینیم، طالبان تاکید بسیار خاصی بر اسلام داره، یعنی میخواهد بگوید ما به همه چیز احترام قائل هستیم در چارچوب اسلام. خب بحث سر همین چارچوب اسلامی هست که این تفسیر از آن کی هست؟ آیا طالبان غیر از تفسیر خودشان تفسیر دیگر گروه ها را هم از اسلام قبول میکند یا نه؟ اصلا آیا گفتمانهای دیگرها را هم به عنوان بخش از گفتار اسلامی به رسمیت میشناسد یا نه؟ اینا مبهماتی هست که باید در مذاکرات مشخص شود. هنوز نحوه اخذ تصمیم مشخص نیست. ما فقط میدانیم که طالبان ادبیات خود را اندک تغییر داده و از بر رسمیت شناختن تنوع و حقوق دیگران حرف میزنه، ولی با قیدی از نظر اسلام و رعایت نظر اسلام. و این جز این که در مذاکرات رو در رو منطق اینها باز شود و مشخص شود که طالبان با تنوع قومی و مذهبی و فرهنگی افغانستان و با احزاب سیاسی، جامعه مدنی و جامعه پلورال از لحاظ سیاسی چی برخورد میکند، این هنوز مشخص نیست. اگر شما پیام های رهبرای طالبان، پیام های عیدی، اینا را همه را ببینید، هیچ نکته ای که نگرانی ها را رفع کند و یک تضمینی در مورد دستاورد دو دهه گذشته باشد در موضع طالبان تا اکنون پیدا نشده. ولی اخذ این تضمین فقط حاصل یک گفتگوهای طولانی است. آیا طالبان در حد زیاد به نظر من بستگی داره به اینکه خود جامعه مدنی و هیئت مذاکره کننده بتونه با طالبان چالش های جدی خلق کنه تا طالبان تمکین کنه و این خاص. و اگر چنین چیزی نباشد، احتمال داره که طالبان تضمین کافی برای این کار ندیه و طالبان تمایل داره که همون ایدئولوژی و شیوه حکومتداری خاص خود را تطبیق بکنه. در نتیجه این یک خطر و به نظر من اخذ تضمین از طالبان کار ساده نیست. طالبان با ما تضمین نمیدهد مگر اینکه ما مردم افغانستان، جامعه مدنی و احزاب سیاسی و دولت افغانستان طالبان را از لحاظ منطقی شکست بدیم و طالبان وادار شود که به خواست ما تمکین کنه. مشکلی که وجود داره یه که متاسفانه طالبان هم از لحاظ نظامی زیاد قوی شده نواخر، دولت متاسفانه بسیار ضعیف بود، خشونت‌های زیاد از خود بروز داد، و هم از لحاظ سیاسی دولت ایالات متحده آمریکا مشروعیت طالبان را بالا برده و خطر این که طالبان امتیاز بدهد ندهد، خطر این که طالبان امتیاز ندهد و تضمین ندهد و بیشتر بر ایدئولوژی خود تاکید کند خیلی بالاست متاسفانه.
تشکر امیری صاحب. احمد زای صاحب، چون مسئله دست دستاوردها بسیار مهم است و در گفتگوهای سال حکومت افغانستان هم گفته که مخصوصا به تازگی رئیس هیئت مذاکره کننده سال هم گفته که در مذاکرات بین الافغانی تمام دستاوردهای سالهای گذشته حفظ میشه. خب با توجه به گفته های از اینا و هیئت مذاکره کننده بدید شما، آیا ظرفیت هیئت مذاکره کننده سال آیا در حد است که از دستاوردهای 19 سال گذشته حفاظت کنه و به طالبان از لحاظ منطقی قناعت بتن که اونا هم به این دستاوردها احترام داشته باشن و او را مسئول نگه دارن؟
متاسفانه جنجال ما که هست و فعلا که ما کار میکنیم سر از این موضوع که امو ظرفیت تیم مذاکره کننده در امو حد نیست. ما نمیخوایم نام ببرم از یک تعداد، اما تعداد هستن که تمام عمر اتا خودشان چیک پدرایشان در پشتکون مردم تیر کردن و خودشان هم به شکل یک شهزاده از یک کشور بیرونی آمدن صرف به خاطر ای که یک ارزش سیاسی به او قائل شوند و به مو اساس یک تعداد انتخاب شدن که باید در این مذاکرات برن. او چه قسم میتونه از سرنوشت ما و موارد 35 میلیون افغان دیگر او بتونه دفاع کنه؟ به این تیم مذاکره کننده باید کسایی می بودن که از افغانستان، از تاریخ افغانستان، خصوصا از تاریخ اینمی جنگ افغانستان، از ریشه های جنگ افغانستان که از کجا منشأ گرفته و چه قسم باید رای حل برش پیدا شد، در تمام این موارد باید فهم حقوقی، فهم سیاسی به داشتن. کسایی می بودن که دارای بلاغت و فصاحت می بودن که می دانستن صحبت کنن و دفاع کنن از این حقوق. چون ما پیشتر گفتم بر تقریبا بر هر میلیون نفر ما یک تن تقریبا اوجه انتخاب شده. دیگه یک نفری که باز به این شیوه باشه که نمایشی و فرمایشی بره در اوجه فقط اشتراک کنه و دوباره پس بیه، ما فکر نکنم که یا بتونن به او شکل که مثلا در نشست گذشته که ما دیدیم که از گروه طالبا به چی شیوه و صحبت میکردن، به چی شیوه و دفاع میکردن از مسائلشان. اما ما 35 میلیون نفر که در مقایسه با او گروه بسیار زیاد هستیم، ما نتونیم که یک نماینده خوب داشته باشیم تا از حقوق ما دفاع کنه. پس یه ملامتی پس سر خود ماست، چون ما همونطور یک کس را انتخاب کردیم که برای در نمایندگی از ما کنه. تا که این تیم همونطور یک تیم قوی نباشه، متحد نباشه، برزش های افغانستان، برزش های مردم افغانستان، ما فکر نکنم. یک تعداد همیال در بین از جا هستن که به نحو آب از گروه های استخباراتی منطقه میخورن و چه قسم میتونن ارزش های افغانستان والاتر و بالاتر از او ارزش هایی که برشان پشت پرده فرمایش داده شده از او دفاع کنه؟ اصلا نمی کنن. به شکل نمایشی میرن، اونجا اشتراک میکنن، اما هیچگاهی توقع را شخصا خودم ندارم که چیزی را که ما میخواییم از او به شکل احسنش دفاع کرده بتونن.
تشکر، سلامت باشین. امیری صاحب، احتمالا اگر توافق بین طالبان و حکومت افغانستان صورت بگیره، باز در اینجا میمانه مسئله گروه داعش و القاعده، اینا چطور میشه؟ آیا امنیت تامین خواهد شد یا خیر؟
در مورد فعالیت های گروه داعش فقط اخبار در سطح رسانه هاست و واقعیت یک برآورد دقیق وجود ندارد. یک بدبینی در پیش مردم افغانستان با توجه به تجارب تلخ تاریخی وجود دارد که اگر طالبان صلح شود یک بدیلی دیگری برای اونها پیدا خواهد شد که همچنان سلسله جنگ را در افغانستان بجنباند و رشته خصومت قطع نشود. یک نگرانی وجود دارد، ولی واقعیتش این است که آیا یک روند سیاسی هست داعش، یک برنامه سیاسی هست، یا واقعا یک واقعیت نظامی و خشونت‌بار هستند؟ داعش در مرکز خود شکست خورده است. از لحاظ ایدئولوژی داعش چی میخواد؟ حکومت اسلامی در شام و عراق، اونا در افغانستان، در خراسان میخواد خراسان قدیم را احیا کند. اینا همه مبهمات هست که نه در افکار عمومی حتی در سطح رسانه ها معلومات گسترده پیرامون اینها وجود نداره. ولی تا جایی که به مردم برمیگردد یک نگرانی وجود دارد. من پیشتر هم گفتم که یک از نگرانی ها همی است که با طالبان صلح شود، ولی این صلح منجر به قطع جنگ نشود و گروه های دیگه مثلا داعش یا القاعده بیاید. طالبان متحد شده در برابر ایالات متحده که با گروه های خارجی مبارزه کنه.
بله.
ولی با توجه به 5-6 ماهی که از این چیز گذشت، از موافقتنامه دوحه، ضرور نیست که امریکا پافشاری های بسیار جدی بر سر این مسائل انجام بده. اگر چنانچه منافع ایالات متحده با حضور نیروهای دهشت افکن خارجی در افغانستان تامین شود، شاید اصرار برای این کار هم نباشد. به همون خاطر است که یک از نگرانی ها بسیار جدی موقف و موضوع همین گروه ها هست. اینا چی گونه باید برخورد شود؟ چی تضمینی وجود دارد که این گروه ها دوباره افغانستان را به طرف
جنگ و خصومت پیش نبرد، سربازگیری نکند، منابع لوجستیک اونها هم پیش افغانستان شاید روشن نباشه، اگر روشن باشه به افکار عمومی گفته نشده است، اگر هم گفته شده باشد معلوم نیست که اعتماد سری از این گفته ها باشه، ولی جامعه به طور کل بر اساس تجربه تلخی که دارد همواره نگران هستن، نگرانی ظهور یک نیروی بدیل جنگ طلب.
خب شنونده های عزیز، بحث ما دارم اینجا به پایان میرسه. از مهمان های عزیز ما هر یک، یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان و علی امیری کارشناس مسائل سیاسی که در این بحث مهمان ما بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان، نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته، موسیقی.